أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله غذا ملاحظه فرمودید روایاتی که وارد شد جنبه شخصی داشت، نظیر تقلید. اون روز که ائمه علیه السلام می‌فرمودند به اینکه به اعلم مراجعه کنید، به افقه مراجعه کنید، به اعدل مراجعه کنید، روزی بود که حکومت در اختیار امام سلام الله علیه نبود و جریان حکم قضا مثل تقلید امر شخصی تلقی می شد. رجوع به قاضی عادل و اعدل، عالم و اعلم، نظیر رجوع به مرجع عالم و اعلم، عادل و اعدل و امثال ذالک بود که سبقه شخصی داشت. ولی وقتی حکومت مستقر شد و نظام اداری حاکم شد، تأیید قاضی به دست مراجع ارباب رجوع نیست، مثل تقلید نیست که همچنان به حالت شخصی بماند. و روایتی که از مقبوله و به حنظله رسیده است در دو جای وسائل هم نقل شد، هم اون روایت هایی که صاحب وسائل نقل کرد، هم تتمش را که روایت مبسوطی هم بود از کافیه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی بود، اون هم نقل شد و نتیجهش این شد که در جایی که رجوع به قاضی در اختیار خود مکلف باشد، باید به اعلم مراجعه بکند، به اعدل مراجعه بکند، در صورت اختلاف دون رأی به حکم. اما اونجایی که دستگاه های قضا به اختیار حکومت است و تعیین قاضی به عهده اونهاست که پرونده ها رو میبینن، در اختیار خود شخص نیست. وزار قضا مثل وزار تقلید حکم شخصی نیست. البته تا اونجا که ممکن است باید به اعلم و امثال ذالک مراجعه کنند. این روایت مبسوط مرحوم کلینی که اون روز خونده شد و صدر اون روایت را مرحوم صاحب وسائل نقل کرد، هر دو بازگو شد. مطلب دیگر است که آداب قضا، کیفیت قضا، وظایف قاضی، اینا به چند بخش تقسیم می شود. یه بخشش تکلیفاً واجب و وضعاً لازم، بعضی ها تکلیفاً مستحب یا تکلیفاً مکروه و امثال ذالک. مسئله رعایت عدل که واجب است، مسئله حرمت رشوه که اون هم حرام شرعی است، اینا بازگو شد. اما آداب و سننی که هست برای قاضی مستحب هست که اینا را دعوت به صلح بکند قبل از اینکه حکم بکند. دعوت به صلح غیر از دعوت به اسقاط حق است. قبل از قضا قاضی طرفین را دعوت به سازش بکند، این مستحب است. اما بعد از قضا، یعنی استقرار قضا و صدور حکم انشایی قضا و معلوم شدن اینکه حق با کیست، از اون بعد گفتن که در شأن قاضی نیست یا برای او مکروه است که واسطه بشود برای اسقاط حق. پس قبل از قضا ترغیب به صلح از وظایف مستحبه قاضی است مثل دیگران. بعد از استقرار حکم و نفوذ حکم دیگر برای قاضی نیست که واسطه بشود تا حقی را اسقاط کند. وجود باید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به انس فرمود که این کار را نکن، از من نخواه که من بعد از استقرار قضا و صدور حکم واسطه بشوم برای اسقاط حق. مطلب دیگر است که یه سلسله وظایفی است. الان این حرفا شد محل ابتلا نباشد که چه شخصی را قبلن مورد محاکمه قرار بدن، چه شخصی دیگر را. الان برابر نظم و ترتیب تاریخی که وارد می شود، پرونده ها وارد می شود، رسیدگی می کنند. اون روز این چنین نبود. گفتن به این که اگر ارباب رجوع به ترتیب آمدن، یکی شنبه آمد، یکی یک شنبه و مانند آن، ترتیب محکمه هم به همین ترتیب ورود اونست. ولی اگر با هم چند نفر به محکمه قاضی آمدن، گفتن مستحب است که اون که مسافر است کار او را زودتر راه بیندازن، اونی که بیمار است یا ضعیف است کار او را زودتر راه بیندازد. بعد هم گفتند که اگر هیچ کدام از اینها مسافر یا ضعیف یا علت رجحان بخش دیگر ندارند، در دو طرف صف بستن، گفتن ابدعوا بالیمین، از طرف راست شروع بکنن. این همچه دلیل محکمی نظیر اونها دل ندارد، ولی خب این روش اغلایی است. اگر از این راه خواستن از طرف راست شروع بکنن، این کسی اعتراضی نمی کند. غرض این است که تسویه خصوم، تسویه ارباب رجوع، این لازم است، این رعایت عدل است. و اگر تزاحمی در کار بود، مستحب است که قاضی اون که مسافر است یا اون که ضعیف است یا اون که سالمند است او رو مقدم بدارد. اینا مربوط به کیفیت قضای قاضی است. مطلب دیگر آن است که این اعلم بودن در مسئله فقه به کتاب و سنت برمیگردد، و اعلم به همین معنا هم در مقبوله علم حنزله در باره قضا گفته شد که بروز به اعلم مراجعه کنید، یعنی به اعلم قوانین الهی. اما یه سلسله دستورهای قضایی است که علم روز تهیه کرده که به موضوعات برمیگرده، به کیفیت داوری برمیگرده، به استنباط از کتاب و سنت بر نمیگرده. اگر این دوتا قاضی در اون مسئله کتاب و سنت متساوی الاقدام بودند، ولی در بررسی این قواعد شکلی که از کی شروع بکنن، کجا شروع بکنن، پرونده ها رو چطور تنظیم بکنن، یکی مدیریت بهتری داشت، یکی ضعیفتر بود، دیگری، آیا رجوع به اعلم در این بخشم لازم است یا نه؟ اگر معیار روایت باشد، نه، ضرورتی ندارد. اگر معیار بنای اغلا باشد، برای بنای اغلا همونطوری که اعلم اون قانون شناسی را لازم میدونن، اعلم در مسئله اجرای قانون را هم لازم میدونن. بنای اغلا تو مسئله اعلمیت رجوع به اعلم فرقی ندارد، چه در بخش قانون شناسی چه در بخش کیفیت اجرای قانون، از این جهت فرق میکند. این که میگن رجوع به اعلم، از روایت بیش از این مقدار بر نمیآید که اعلم به کتاب و سنت، نه اعلم به دستگاه اجرایی، به دستگاه قضایی. اما اگر معیار گذشته از مقبوله آن حنظله بنای اغلا باشد، بنای اغلا فرقی نمیگذارد، رجوع به اعلم را معتبر میشمارد در صورت اختلاف. در صورت اتفاق که فرق بین اعلم و عالم نیست، در صورت اختلاف نظر و اختلاف کیفیت، همونطوری که در مسئله قانون شناسی بنای اغلا رجوع به اعلم است، در قانون اجرای قانون هم به شرح ایزن بنای اغلا رجوع به اعلم است که اعلم بر غیر اعلم مقدم. اگر شما یکسان باشد، بله، اما اگه یکسان نباشد چه خصوصیتی؟ ما از کجا، اگر از بنای اغلا باشد دیگه نیازی به الغای خصوصیت نداریم، خود دلیل شامل میشه دیگه. بنای اغلا همونطوری که تو مسئله قانون شناسی تقدیم اعلم است، در اجرای قانون هم یکیسی مدیریت بهتری دارد، منظمتر است، سهو نشیانش کمتر است، این بله اجرا یکسان دیگه، بنای اغلا اینجا هم هست دیگه، نیازی به القای خصوصیت نیست. نه، اگر دلیل ما منحصرا مقبول ابن حنزله باشد، اومد صحبت از القای خصوصیت و امثال القای خصوصیت است. ولی القای خصوصیت در احکام الهی که اینقدر مهم است، از اونجا القای خصوصیت بکنیم به امور عرفی بپرسیم، این هم دلیل معتبر میخواهد. القای خصوصیت اینه که در فضای شریعت از یک خصیصه به خصیصه دیگر در فضای شریعت میشه الغای خصوصیت کرد. اما الغای خصوصیت از فضای شریعت به فضای عرف، این کار آسانی نیست، فتحصله. اگر دلیل رجوع به اعلم بنای اغلا باشد، این فرقی نمیگذارد در اجرای خود فهم قانون یا اجرای قانون. اما اگر مقبولی و عرب نهنزله باشد، بیش از این استفاده نمیشود، و اگر خواستیم الغای خصوصیت بکنیم در فضای شریعت از حکم شرعی به حکم شرعی دیگه میشه الغای خصوصیت کرد، اما از حکم شرعی که خیلی مهم است و امر عرفی کار آسانی نیست. مطلب دیگر این است که قاضی مستحب است که یا جایز است که آداب قضا را، کیفیت قضا را، برهان قضا را، کیفیت سوگند یاد کردن را، کیفیت اقامه شهادت را، کیفیت شهادت را، اینا را یاد طرفین بدهد. اما تلقین باطل، همون مقالطه ای که اون روز به عرضتون رسید که یونان مجبور شد فن مقالطه منطق را به طور گسترده باز کند تا از شر وکلای قاضات بازنشسته ای که وکیل شدن از شر اونها نجات پیدا کنند، این فن مقاطعه را نوشتن. الان شما میبینید هر جا سخن از سرقت ها و اختلاس های سنگین است که یک کارمند عادی عاجز از تشخیص اوست، در اثر همین این سرقت قانون وکلای سابقه داره 30 سال زحمت کشیده قضا که سوابق طولانی در پرونده سوز دارن، همه این قانون شناسی ها را، این راه های قانون را برای این یاد گرفتن که قانون بازی کنن. این مغالطات هم هست، وگرنه کسی بیاد به طور عادی چیزی رو سرقت کنه، اختلاس کنه، خب همه میفهمن دیگر. این کارها در یونان بود، اون ناچار شدن که فن مغالطه را بنویسن. فن مغالطه رو آیا مستحضر باشید، از فنون علمی قوی متقن منطق است. خیلی بسیار سخت است که انسان این مسئله مغالطه، چون منتها خود منطق در حوزه ها کم رواج دارد، چه رسد به فن مغالطه. حد اکثر یه مقداری از تصورات و اینا میخونم به بخشی از برهان رو. غرض این که فن مغالطه کار آسانی نیست. تعلیم مغالطه برای قاضی حرامه، تعلیم اختلاس برای او حرامه، اما تعلیم اقامه برهان، سوگند یاد کردن و امثال ذلک، اینا نه تنها حرام نیست بلکه یا واجب است یا مستحب. ولی حیله های قضایی برای قاضی یا حرام است یا مکروه است و امثال ذلک. احکام قضایی بعضی واجب است، بعضی حرام، بعضی مستحب است، بعضی مکروه. تعلیم آداب و سنن قضا یا واجب است یا مستحب و برای طرفین. اما یک طرف رو یادش بدهد که چگونه پیروز بشه، دیگری رو یادش ندهد، همین عملی که یا واجب است یا مستحب میشه یا حرام یا مکروه. اگر تعلیم پیروزی در قضاست هست، به هر دو گروه باید یاد بدهد. اینا آدابی است که تو کتاب‌های فقهی آمده، تو روایات ما آمده، ولی اون چرا که از روایات برمی آید بیش از این نیست که مسئله رجوع به قاضی اعلم و غیر اعلم نظیر رجوع مقلد به مرجع اعلم و غیر اعلم بود. یه حکم فردی و شخصی بود، نه حکم جمعی و رسمی و اداری مملکت. مطلب دیگری که قاضی حکم پرونده را یا موضوعی را که بخواد حکم بکند که بخشی از اون حکم به سود شخصی او برمیگردد که خودش طرف دعواست، این صحیح نیست. یا مربوط به شرکتی است که او یکی از شرکاست، صحیح نیست. اونجایی که مال به خود قاضی برمیگردد، تصدی اون قضا صحیح نیست و اون قاضی حق ندارد داوری کند. یه وقت است که تصدی شخصی نیست، تصدی سمتی است. قاضی متولی یک موقف است، قاضی وصی یک شخص است، قاضی ولی یک صغیر است، قاضی وکیل یک موکل است، قاضی نائب یک مستنیب است. در همه موارد مرحوم کاشوق تار رضوان الله و سایر بزرگان میگن او حق ندارد، بلکه این به نحوی از آنها سود این محکمه به خود او هم برمیگردد. اگر او حکمی صادر کرد و سودی در این بود، یقینا بخشی به او یا در اصل تولیت او یا وصایت او یا وکالت او یا ولایت او یا نیابت او باور می‌گردد، چون به عهد آنها یاد شده سودی از این محکمه به او برمی‌گردد، او حق داوری ندارد. نه در احکام عامه، مثل اینکه زکات یک متصدی عام می‌خواهد، خمس یک متصدی عام می‌خواهد. اینی که ذات اقدس اله به حضرتش رسول علیه و آله الله و تعالی و سلام فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، تو بگیر. وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مأمور می‌فرستاد برای جمع زکوات و همچنین اخباس غنایم، اینا سمت هایی بود که وجود مبارک حضرت افرادی را منصوب میکرد برای تحصیل این گونه از امور. یا یک کسی که جزء عاملین علیه هاست، اینایی که مثلا وجوهات میبرند تو مراجع، گرچه جزء عاملین به این معنی چین عاملین مربوط به زکات است، ولی ملاک شامل حال اینها میشود که ول عاملین علیه ها، این که زحمت میکشند وجوهی رو از یه بزرگواری به دفتر یه بزرگواری منتقل میکند، اگر یه بخشی رو به این شخص میدهند، برای اینکه این جزء والعاملین علیه هاست. اگر یک شخصی خودش جزء عامل بود و قاضی هم بود، در اون گونه از موارد گفتن مستثناست، برای اینکه جزء احکام عامه است. اگر او مرجعی بود که زکوات به او ارجاع می شد، یا اخماس به او ارجاع می شد، یا غنائم به او ارجاع می شد، در این گونه از موارد او می تواند قاضی باشد، چون جز احکام عامه اسلام است. اما اگر مسئله شخصی بود، این شخص ولی یک یتیم بود، متولی یک اوقاف خاص بود، وصی یک امری بود که به خود او ممکن بود برگرده، وکیل یک شخصی بود که سودش ممکنه بود برگرده، نائب یک مستنیبی بود که سودش ممکنه بود برگرده، در این گونه از موارد گفتن اگر اقوا عدم جواز نباشد احوض عدم جوازه. اینا یه سلسله مسائلی است که بخشی به قضا و کیفیت قضا برمیگرده، بخشی هم به آداب قاضی برمیگرده، بخشی هم به اون قوانین قضایی برمیگرده. در این مسئله که محکمه که سودش به خود قاضی برمیگرده منعقد نمیشود، اون سودهای شخصی است، ولی اون سودهای عمومی و حکومتی اونها مستثناست. بنابراین اون چرا که در روایات ما آمده، ائمه علیهم السلام مبتلا به عصر عباسی بودن که عصر خفقان بود، مستحضری که این گفت یا جور بنی مروان دام لنا و یا عدل بنی العباس فی ناری. این عباسی ها و بنی العباس به حسب ظاهر داعیه تقرب به اهل بیت داشتن، ولی اکثر ائمه علیهم السلام را اینها یا شهید کردند یا مسموم کردند. بیش از اون مقداری که بنی امیه علیهم اللعنه کردن عباسی ها کردن دیگر، از وجود مبارک امام باقر و امام صادق و اینا تا وجود مبارک امام عسکری رو اینا بالاخره شهید کردن، اینا زندانی کردن دیگه، بنی عباس دیگه. اینی که این شاعر میگد که ای کاش همون بنی امیه بودند و همون جور، و این بنی عباس که بودایی عدل داشتند و تقرب به هاشمی داشتند، این عدلشون در نار. یا لیت جور بنی مروان دام لنا و عدل بنی العباس فی ناری. در این زمان بنی العباس که ائمه علیهم السلام خانشین بودند، این دستور صادر شده. شما ببینید مسئله قضا که از ائمه علیهم السلام صادر شد، دستها به حالت حکم قضیه شخصی است، نظیر تقلیده. همونطور که تقلید امر شخصی است، قضای امر شخصی است که شما به این مراجعه کنید، به اعلم مراجعه کنید. اینا اما وقتی به حکومت اسلامی رسید دیگه سخن از اینکه شما مراجعه کنید نیست، یه محکمه است، یه قاضی است مشخص شده، یه پرونده است مشخص شده، یه نظم اداری هست، مثل زمان ظهور خود حضرت سلام الله علیه. اون دیگه به میل کسی اونجا خب بالاخره دستگاه اداری منظم است، مثل خود زمان خود حضرت امیر. در زمان خود حضرت امیر این بیانات امام صادق قابل اجرا نبود که شما به هر کی خواستید مراجعه کنید. که در زمان حکومت حضرت امیر هر کی را قاضی حضرت مشخص کرده است مراجعه می‌کردن. تعیین قاضی به دست خود امیر و امام مسلم بود، وجود مرکز امیر آخرم مثل اول می‌شود. غرض این است که در این وسط که هیچ حکومت اسلامی نبود، وزان رجوع به محکمه قضا، وزان رجوع به مرجع تقلید بود، یار شخصی بود. از مقبوله عمر ابن حنظله بیش از این برزه می آید. اما اول و آخر این سلسله اهل بیت علیهم السلام که ملاحظه فرمایید، وقتی مبارک حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، مثل زمان خود حضرت امیر حکم مشخص بود. در زمان خود امیر تعیین قاضی که به دست ارباب رجوع نبود، تعیین قاضی به دست خود حضرت بود، حضرت قاضی معین میکرد و محکمه اون مراجعه میکردن. اما این وسط ها که بن العباس حکمرانی میکردن و ائمه علیهم السلام خانشین بودن، جریان قضا مثل جریان تقلید یه امر شخصی بود که شما به کی مراجعه کنید، به اعلی مراجعه کنید، به ادم مراجعه کنید. اما وقتی یه نظم اداری باشد مثل زمان حضرت سلام الله علیه که انشاءالله خدا روزی همه بکند، نظیر وجود مارک استعمیر دیگه در اختیار نظم اداری امام معصوم بود. غرض این است که این احکام بعضی ها وظیفه قاضی است، بعضی ها ادب قضاست، بعضی ها رعایت کردن حقوق طرفین است، بعضی ها این که حکم که وقتی مسلم شد ما اگه شک کردیم که آیا این قضا درست است یا نه، اصالت صحت در جاری است. همونطوری که درباره همه معاملات خرید و فروشی کردن در عین، اجاره دادن در منفعت، آریه دادن در انتفاع، در این امور سگانه اگر شک کردیم اصالت صحت هست، در یه بیع شک کردیم، در یه اجاره شک کردیم، در یه آریه شک کردیم، اصالت صحت حاکم است. اینجا مگه در حکم یک محکمه قضایی شک کردیم اصالت صحت؟ این اصالت صحت که اگر در صحت بیع، اجاره، آریه در یکی از این عناوین سگانه شک کردیم اصالت صحت است، اگر در قضای قاضی هم شک کردیم اصالت صحت است. نه، در صورتی که علم داشته باشیم به اینکه او واجد شرط نبود، جا برای اصالت صحت نیست. والحمد لله رب العالمين.